اونم بعد اینا رو باز به قول معروف نودوزی میکنن، یک آلیاژ یک موادی میزنن، اینه بالاخره زرق و برقیش میکنن، باز میدن تو بازار.
شما کفاشا ضرب المثلی نقلی حکایتی چیزی در مورد کفش بلدی؟
ضرب المثل که به قول معروف فقط تنها میدونم که میگن به قول معروف همیشه کفش کفش روز پاره هست. مثل مثلا میگن که کوزگر از کوزه شکست آب میخورم، میگن کفشوزم همیشه پاره
هست. کفش شما پاره هست؟
پاره دیگه از پاره هم دو درجه پایین بیا.
کفششون رو بابا نشون میدن؟ چرا اینطوریه؟
چرا که دیگه تا اولا که تابستانم من نه کتانی بپوشم به قول معروف، نه عادت من اون که یک سری عادته. زمستانم خب پوتین بپوشم.
آقا زنده باشید، تنتون
باشی، قربان شما، ممنون.
به فاصله کمتر از 10 متر کفاشی و چرخ دستی بعدی که مشغول دردوزی یک جفت چتانی هم هستن. پدر من سلام، خدا قوت. بله، کفاش بزرگواری که ناشنوا هستن، نمیتونن تکلم کنن، صدای منو نمیشنون، کارت ناشنواییشون رو به من دادن. آقا سالم باشید، زنده باشید. بریم سراغ کفاش سوم، چرخ دستی، مادر عزیزی که این راسته ایستادن، دست تنها هم نیستن، مادر و پسر مشغول کارن، یکی با چرخ دستی. هاش خانم خودش داره کفش رو واکس میزنه، الان برس میکشه که برق بندازه. مادر من سلام.
سلام،
خوبی شما؟
سلام که هستی،
خدا قوت،
دست در نکنه،
زنده باشی مادرم.
سلامت
مادر. من هر وقت میام، سر صبح میام شما اینجا با چرخ دستید هستی، شب هم میام هستی. کی میای، کی میری؟ چند ساله کارت کفاشی و کفش دوزیه؟
20 ساله الان کار میکنی. 20 ساله
از کی یاد گرفتی این کارو مادرم؟
ها؟ از همه دورو برای یاد گرفتی.
والا از پدرتون یاد گرفتید؟
نه من هم از این دورو برای یاد گرفتیم.
اصلا چی شد که اولین بار فکر کردی بیای کفاش بشی کفش دوزی؟
ما اولا اینجا فندک پر میکردیم، بابای بچه ها فندک پر میکرد، ما فندک پر میکردیم، دیدیم کم کم کم، بعدم برای خود شوهر کفتونو میگیره و خانه خودشو پر میکنه، دیگه زدیم به کفاش.
الان آقا پسرتونو کنار دستتون کار میکنه؟
این هم پسر بادم، این هم پسر من 5-6 سال اینجایه. حالا من نمیستده
مادرم، چی بلدی شما به عنوان یک کفاش 20 ساله؟
حالا چی بلدیم دیگه، وقت ببنیم با دوزیم هر کارو بگیم میکنیم دوردوزیم بکنم.
الان تقصیب کار میکنید، آقا پسر چی کار میکنه، شما چی کار میکنید؟
این هم تخت عوض میکنه، چی میکنه، پینه مینه رو داره.
شما چی کار میکنید؟
من هم باکس میزنم، بدن دوردوزی هم میکنم.
زنده باشید مادرم، تنیو سالم و تندرست باشید.
واسه نونه، واسه نونه، آب کارش خوشه که هی بلنگه، میدونه که هرچی سنگه، همه پیش پای لنگه، همه پیش پای لنگه. پشت این چهره خندون اون همیشه قصه داره، این همه شکلک و بازی واسه نونه در میاره. پشت این چهره خندون اون همیشه قصه داره، این همه شکلک و بازی واسه نونه در میاره، واسه نونه در میاره، واسه نونه، واسه نونه.
خب اینم ترانه زیبای دلقک با صدای محمد اصفهانی که تقدیمتون کردیم. ساعت 1:56:40 است دیگه، فرصت چندانی هم تا انتهای برنامه نداریم. ما در این برنامه شب ایران از کفش صحبت کردیم و خب در دین مبین اسلام در کلام بزرگانمون هم به کفش اشاره شده. در حدیثی گرانقدر از امام باقر علیه السلام، ایشان فرمودن که پوشیدن خف نیروی چشم رو افزایش میدهد. خف نوعی کفش راحتیه. یا در حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام، ایشان فرمودن که مداومت بر پوشیدن خف آدمی را از ابتلا به بیماری جزام دور میدارد. همچنین روایت شده که امام علی علیه السلام در مجلسی به یاران خودشون فرمودند که کفش خوب حافظ بدن و کمک بر نماز و پاکیزگی است. همچنین امام صادق علیه السلام در روایتی پوشیدن کفش سیاه رو ناپسند دانسته و بر پوشیدن کفش زرد رنگ و سفید رنگ سفارش کردند که پوشیدن این کفش ها ثواب ویژه‌ای داره. خیلی متشکرم که تا اینجا همراهی کردید برنامه خودتون شبهای ایران رو. و کلام آخر از نویسنده خوب کشورمون خانم عرفان نظرآهاری که میگه راز راه رفتن است، راز رودخانه پل، راز آسمان ستاره است، راز خاک گل، راز بالها پریدن است، راز صبح آفتاب، راز اشکها چکیدن است، راز جوی آب. رازهای واقعی رازهای برملاست، مثل روز روشن است، راز این جهان خداست. شما رو به خداوند این جهان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم سیزون همراه لغزان بزرگوار مخاطب لرمیز همچنان اردبیل رادیو سنا خدمت توزیوخ و برنامه لرنی دامستنده بسرد چطور به شب انوالی برنامه پخش و لغزان لطفاً ایرمی در هم دستین همراه لغ بیرون.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. این هفته را با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس با تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی در خدمت شمایی. در قسمت‌های قبل شنیدیم که راسکولنیکوف برای نجات خود و خانواده‌اش از فقر با نقشه از پیش تعیین شده پیرزن نزولخوار را می‌کشند، اما خودش به حال بدی می‌افتد. از اتفاق به خاطر بدهیش به صاحبخانه گزارش به اداره پلیس می‌افتد و پلیس به رفتار عجیب او کمی مشکوک می‌شود. خواهر و مادر راسکولنیکوف به دیدن او می‌آیند و دوست او یعنی رازومیخین به خواهر او علاقه‌مند می‌شود. حالان که خواهر او به خاطر فقر تصمیم گرفته با مردی پولدار اما مسن ازدواج کند. اما راسکولنیکوف از این تصمیم عصبانی است. از شما دعوت می‌کنیم چهارمین قسمت این اثر را بشنوید. صبح روز بعد رازومیخین برای اولین بار به سر و وضع و لباسهایش رسید و بعد از اینکه سری به راسکولنیکوف و زوسیموف که مراقب او بود زد، پیش مادر و خواهر راسکولنیکوف رفت و به آنها گفت راسکولنیکوف آدم مغرور و عبوسی است و در این اواخر بدبین و مالیخولیایی شده است. او مهربان است اما دوست ندارد احساساتش را بروز دهد. گاهی هم بسیار کم حرف است. ضمناً دمدمی مزاج است. شاید باید در کنار او زنی قرار بگیرد. اما او هیچ کس را دوست ندارد یا شاید هرگز نتواند کسی را دوست داشته باشد. البته یک بار می‌خواسته با دختر صاحبخانه‌اش ازدواج کند که با مرگ دختر ازدواج انجام نشد. مادر راسکولنیکوف گفت منم اصرار داشتم ازدواج کنه. البته نمی‌دونم بعد از ازدواج کدوم یک دیگری رو خوشبخت می‌کرد. آنها نگران چیزی بودند و بالاخره به رازومیخین گفتند لوژین برایشان یادداشتی فرستاده و برخلاف وعده قبلی گفته که به دلیل گرفتاری نتوانسته به پیشوازشان به ایستگاه راه آهن بیاید. فردا صبح هم به دلیل گرفتاری در سنا نمیتواند با آنها سر بزند، اما 8 بعد از ظهر به دیدن آنها میآید. به علاوه به دلیل توهین راسکولنیکوف به او و اینکه میخواهد در این ملاقات توضیحاتی خاص به آنها بدهد، نباید راسکولنیکوف در این ملاقات حضور داشته باشد. در آخر هم نوشته بود این را به این دلیل مینویسم که با اینکه راسکولنیکوف هنگام عیادت من بیمار بود ولی بعد از رفتن من حالش خوب شد و شاهد بودم که 25 روبلی را که شما به زحمت برایش فرستاده بودید به دختر آدمی که زیر کالسکه رفته بود داد. آنها برای اینکه تصمیم بگیرند راسکولنیکوف در ملاقات با لوژین حضور داشته باشد یا نه، به دیدن راسکولنیکوف رفتند. دوست پزشک رازومیخین زوزیموف آنجا بود. اما حال راسکولنیکوف بسیار بهتر بود و او کمی بعد رفت. راسکولنیکوف از مادر و خواهرش به خاطر رفتار روز قبلش معذرت خواست و گفت علت اینکه او به دیدارشان نرفته این بوده که دیشب لباسش خونی بوده است و بعد ماجرای تصادف مارمالادوف و حتی دادن 25 روبل را به خانواده آنها گفت و از مادرش به خاطر این کار معذرت خواست. سپس مادرش به او خبر داد که همسر اسوید ریگایلوف به طور ناگهانی مرده است. گفت اسوید ریگایلوف باعث مرگش شد. زن بیچاره‌اش را بدجوری کتک زده بود. اون زنم غذای مفصل خورد و برای آبتنی به چشمه رفت تا بعد به شهر بره، اما سکته کرد و مرد. راسکولنیکوف موضوع صحبت را عوض کرد و گفت هنوز سر عقیده دیشب خودش هست و اگر دنیا به لوژین شوهر کند دیگر خواهر او نخواهد بود. دنیا گفت تو اشتباه میکنی، من به خاطر خودم میخوام با او ازدواج کنم. اما راسکولنیکوف گفت دروغ میگوید چون مغرور و یک دنده است. آنها نامه لوژین را نیز به راسکولنیکوف نشان دادند. راسکولنیکوف با خواندن آن گفت چقدر با بی‌سوادی نامه را نوشته. ضمناً شما را تهدید کرده که اگه من باشم میره. اما در مورد پول دروغ گفته. من پول را نه به سونیا بلکه به مادر مسلول و داغدارش دادم. سونیا را دیشب برای اولین بار دیدم. او میخواسته روابط ما را خراب کنه. بعدم فکر نمی کنم برای دنیا ارزش زیادی قائل باشه. دنیا گفت که تصمیم گرفته حتما برادرش در این ملاقات باشد. در این موقع ناگهان سونیا دختر مارمالادوف وارد اتاق راسکولنیکوف شد. اما با دیدن آنها وحشت کرد و دست پاچه شد. سونیا برخلاف روز قبل لباسی ساده پوشیده بود. خواست برود اما راسکولنیکوف با خوشرویی او را کنار خواهرش نشاند. سونیا گفت اومدم از طرف مادرم راسکولنیکوف رو برای مراسم تدفین و نهار دعوت کنم. راسکولنیکوف گفت حتما میام. او سونیا را به مادر و خواهرش معرفی کرد. هنگامی که مادر و خواهر راسکولنیکوف رفتند، راسکولنیکوف از رازومیخین سراغ باز از پورفیری پتروویچ را که مسئول پیگیری قتل پیرزن بود گرفت. چون می‌خواست برخی از گروهی‌هایش را که یادگار پدر و خواهرش بود و مادرش ممکن بود سراغشان را بگیرد از او بخواهد. رازومیخین گفت اتفاقا او با پورفیری درباره راسکولنیکوف صحبت کرده و او هم دوست دارد راسکولنیکوف را ببیند. سونیا نیز می‌خواست برود. برای همین راسکولنیکوف نشانی او را گرفت تا بعداً به او سری بزند. وقتی سونیا به طرف خانه‌اش می‌رفت، اسفیدریگایلوف که اینک به پترزبورگ آمده بود، سونیا را پنهانی تا خانه‌اش تعقیب کرد و وقتی فهمید او در اتاقی کنار اتاق خودش زندگی می‌کند، تعجب کرد. اسفیدریگایلوف مردی 50 ساله با قدی بلند، موهای پرپشت و بور و چشمان آبی بود و دستکش و عصا به دست و لباسهای آدمهای ثروتمند را به تن داشت. اسفیدریگایلوف خود را به سونیا رساند و گفت همسایه اوست و تازه 3 روز پیش به پترزبورگ آمده است. از آن طرف رازومیخین راسکولنیکوف را به خانه بازرس پورفیری برد. در راه نیز گفت پورفیری بی‌اعتماد، بدبین و سخت دل است و دوست دارد آدم را گول بزند. اما در کارش وارد است. سال گذشته قتلی را کشف کرد که قاتل ردی باقی نگذاشته بود. گفت من دیروز راجع به تو حرفایی زدم. زامتوفم چیزایی به او گفته و او دوستش تو رو ببینه. راسکولنیکوف نگران شد. فکر کرد لابد او میدونه من دیروز سری به منزل پیرزن زدم. پورفیری با لبخند از آنها استقبال کرد. پورفیری مردی 35 ساله، کوتاه قد و چاق بود و موهای پرپشتش را از ته زده بود. ریافه مهربان به هیکلی مثل زنهای دهاتی داشت. معاونش زامتوف هم آنجا بود. حرفهای رازومیخین را که شنید گفت باید گرویاتون رو به اداره پلیس اعلام کنید. راسکولنیکوف گفت من پولی ندارم تا اونها رو از گرویی درارم. اما اونها یادگاریه. پورفیری گفت مدتیه که منتظرم شما بیایید. چون پیرزن اسم شما رو روی کاغذ دور انگشتر و ساعتی نوشته بود. همه گرو دهندگانم اومدن به جز شما. راسکولنیکوف گفت حالش خوب نبوده. پورفیری گفت شنیدم که به خاطر موضوعی پریشون بودید. حالا هم انگار رنگتون پریده. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت نه پریده. بلکه برعکس کاملا سالم هستم. ولی بعد با خود گفت میترسم در حالت عصبانیت چیزی رو که نباید بگم. چرا منو عذاب میدن؟ رازومیخین گفت راسکولنیکوف دیروز حالش بد بود. ولی ما که رفتیم او هم از خونه بیرون رفته. راسکولنیکوف گفت من کاملا سالم بودم و فقط خواستم از دست اونا فرار کنم و خونه هم اجاره کنم. پولم داشتم و زامتوف هم شاهده. اما پورفیری ماجرای مارمالادوف را به طور کامل می دانست. راسکولنیکوف فکر کرد آنها مثل گله سگ مواظب او هستند و پورفیری دارد مثل گربه‌ای که با موشی رفتار می کند با او رفتار می کند. اما بعد فکر کرد اما اگه اشتباه کرده باشم چی؟ نکنه همه اینا خیالات واهی من باشه. کاش زودتر تموم میشد. رازومیخین گفت دیشب مهمونای من درباره این بحث میکردن که آیا جنایت وجود داره یا نه. چون نظر سوسیالیستا اینه که جنایت اعتراضیه بر ضد سازمان غیر طبیعی اجتماع. اگه اجتماع طبیعی باشه جنایت هم وجود نداره. پورفیری به راسکولنیکوف گفت راستی الان من یاد مقاله ای از شما که در سخن ماهانه به نام سخنی درباره جنایت چاپ شده بود افتادم. شما در این مقاله نوشته بودید مردم یا افراد عادی هستند یا غیر عادی. افراد عادی حق خلاف ندارند، اما اشخاص غیر عادی حق هر نوع جنایت را دارند. راسکولنیکوف گفت بله، اما فقط در صورتی که منظورشون نجات بشر باشه. امثال ناپلئون از خون ریختن ترس نداشتند و بیشتر بنیانگذاران اصول انسانیت هم خونریز بودند. پورفیری گفت اما چطور میشه موقع اغتشاش عادی ها را از غیر عادی ها تشخیص داد؟ راسکولنیکوف گفت افراد عادی زیاد راه دوری نمیرن و افراد درستی هستند. پورفیری گفت آیا تعداد غیر عادی ها زیاده؟ راسکولنیکوف گفت نه، بی‌نهایت کمه. پورفیری گفت اما اگه جوونی تصور کرد ناپلئون آینده است و جنایت کرد چی؟ راسکولنیکوف گفت به سزاش میرسه. پورفیری پرسید ممکنه شما خودتون رو فرد غیر عادی ببینید و دست به دزدی و جنایت بزنید؟ و خندید. راسکولنیکوف گفت اگه بودم به شما نمیگفتم. ضمناً خودم رو هم ناپلئون نمیدونم. پورفیری گفت شاید شما بتونید به عنوان یکی از آخرین کسانی که پیش پیرزن بودید چیزی به ما بگید. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت شما میخواهید رسماً از من بازجویی کنید؟ پورفیری گفت نه، لزومی نداره. راستی شما مگه پس از ساعت 7 شب تو خونه پیرزن نبودی؟ راسکولنیکوف گفت بله، اما حس کرد میتوانست این را نگوید. پورفیری گفت موقع عبور از راه‌پله‌ها در طبقه دوم یک یا دو کارگر را در آپارتمانی که داشتن رنگ میزدن ندیدید؟ این موضوع برای اون نقاش نیکولای بسیار مهمه. راسکولنیکوف گفت نه، متوجه آپارتمانی که درش باز باشه نشدم، فقط تو طبقه چهارم کارمندی داشت اسباب کشی میکرد. رازومیخین گفت نقاشا روز قتل پیرزن نقاشی میکردن، اما راسکولنیکوف سه روز قبل از اون اونجا بود. پورفیری گفت آه، همه رو قاطی کرده بودن. راسکولنیکوف احساس کرد در دام پورفیری نیفتاده و پیروز شده است. وقتی راسکولنیکوف و رازومیخین به طرف خانه اجاره‌ای مادر و خواهر راسکولنیکوف می‌رفتند، ناگهان راسکولنیکوف فکر نکند پورفیری اتاقش را بگردد و چیزی پیدا کند. به رازومیخین گفت خودش تنهایی برود و اون نیم ساعت دیگر پیش آنها می‌آید. سپس با شتاب خود را به خانه‌اش رساند و سوراخ دیوار را که قبلاً چیزهای دزدی را در آن گذاشته بود گشت، اما چیزی پیدا نکرد و نفس راحتی کشید. خواست از خانه خارج شود که دربان به مردی گفت اینم خودشون. مرد قد کوتاه، جلیقه و پیراهنی خانگی به تن داشت و شبیه آدمهای عامی بود. مرد عبوس او را برانداز کرد و فوری رفت. راسکولنیکوف تعقیبش کرد و در آن طرف خیابان خود را به او رساند. پرسید شما سراغ من از دربون گرفتید؟ مرد برگشت و با نگاه شومش به او گفت قاتل. پاهای راسکولنیکوف سوس شد و قلبش انگار ایستاد. مرد سر پیش خیابان به چپ پیچید و راسکولنیکوف با زانوانی سست به خانه برگشت و روی نیمکت افتاد و یک ساعتی مثل آدمهای مریض خوابهای آشفته دید و صداهایی شنید. وقتی بیدار شد فکر کرد باید این رو میدونستم. چه جرأتی کردم و خود رو آلوده به خون کردم. اما مگه ناپلئون میلیون ها نفر رو در لشکرکشی به مسکو از بین نبرد؟ خیس عرق شده بود. احساس کرد هذیان میگوید. سپس از حال رفت و کابوس دید. در اتاقش باز بود و مردی وارد اتاقش شد و در را بست. بعد نزدیک تخت نشست. مرد کمی چاق بود. راسکولنیکوف حس کرد کابوس ادامه دارد، اما مرد گفت اسفیدریگایلوف است. اسفیدریگایلوف که قبلا خواهر راسکولنیکوف از بچه‌هایش نگهداری می‌کرد، گفت پیش او آمده است تا شخصا با او آشنا شود و از او در کاری که مربوط به خواهر راسکولنیکوف دنیاست کمک بگیرد. راسکولنیکوف به او گفت آدم پستی است و حتی زنش را هم او کشته است. دوستان عزیز، از اینکه با کتاب شب همراه بودید بسیار متشکرم. امشب چهارمین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و دنباله داستان، خدا نگهدار.
چطوری شبونوانی برنامه دیگر در رادیو سنان و زورزا تقدیم اولدی محترم شدن نرمیز میدواروخ و عرضی لیوخچی سیزم و زودوز همیشه سلامت و سن زندجده شاد یاشیاسوز و کرونا ویروس ننده امان داگالاسوز بر فاصله پخش و هیدنه خدمت زولم تا گیدخ برنامه لر ایدیاما برخ. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که خزف می شکند بازارش. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منگارش. ای که در کوچه معشوقی ما می گذری، بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. صحبت عافیتت گرچه خوش افتاده دل، جانب عشق عزیز است فرو مگذارش. صوفی سرخوش از این دست که کج کرده کلاه، به دو جام دیگر آشفته شود دستارش. دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود، ناز پرورد وصال است و چون آزارش.
ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهلسنه یایان ürک نغمسه گودمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94 ممیز 1 مگاهرتز.
سلامت فرد، سلامت جامعه. ارگونومی رایانه.
ارگونومی رایانه یعنی مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با رایانه. یکی از اهداف اصلی ارگونومی رایانه تضمین مناسب بودن دستگاه برای استفاده انسانه. یکی از اهداف بهداشت حرفه‌ای، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود و ارزیابی مشکلات ارگونومیکی در محیط کاره. با توجه به ضرورت کار نیروی انسانی با رایانه، بهداشت حرفه‌ای به مسائل و ابزار مربوط به رایانه توجه ویژه‌ای داره. اما سوال مهم اینه: ما چقدر نسبت به بهداشت حرفه‌ای کار با رایانه آگاهیم؟
استفاده از میز مناسب برای کار با کامپیوتر توصیه میشه جایی که استاندارد کافی نداره و باعث میشه بیش از حد بشینیم و خستگی احساس کنیم، باعث میشه که حوصله کار با کامپیوتر را هم از دست بدیم و آن تمرکز لازم را هم نداشته باشیم.
منم با کامپیوتر بیشتر سر و کار دارم. بعد یه مدت فکر میکنم دچار گردن درد شدم.
کار زیاد با کامپیوتر باعث کمر دردم شده.
خب میزای کامپیوتری که برای ادارجات میذارن اصولا باید استاندارد باشه، ولی خیلی جاهستش که استاندارد نیستش.
خصوصیات و ویژگی های یک میز استاندارد رایانه چیه؟ درباره استاندارد بودن صفحه نمایشگر رایانه چه اطلاعاتی داریم؟ در این مورد با هم بشنویم صحبت های خانم سهیلا رحیمزاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
در واقع سطح میز شما باید به شما اجازه بده که مانیتور رو به طور مستقیم در جلوتون قرار بدید، طوری که فاصله بین شما و مانیتور کمتر از 50 سانتی متر نباشه. بخشایی مثل کیس رو هیچ وقت نباید روی میز قرار بدید و در کنار میز باید یک جایی رو برای قرار دادن کیس باید در نظر بگیرید. لبه های میز بایستی با مواد نرم پوشیده شده باشه و همچنین مدور نباشه. از یک استراحتگاه مچ هم بر روی میز بایستی شما استفاده بکنید. مواردی که مهمی که در مورد مانیتور باید شما در نظر بگیرید این هستش که وقتی ما مدت طولانی به صفحه نمایش مانیتور نگاه میکنیم، بعد از یه مدتی چشامون دچار خستگی و خشکی میشه. در یک فاصله زمانی مناسب، تقریبا یه ساعت یا دو ساعت که کار کردیم با کامپیوتر، باید تقریبا سعی کنیم که به اشیای دورتر از کامپیوتر نگاه بکنیم و پلک بزنیم. این پلک زدن باعث میشه که چشم ما مرطوب میشه و همینطور این خستگی چشم ما در واقع رفع میشه. اینو حتما ما باید رعایت بکنیم. مانیتور اگه بیش از تقریبا 10 تا 20 درجه به عقب خم بشه، باعث افزایش انعکاس نور میشه و وضوح تصویر رو کم میکنه و این مشکل ایجاد میکنه. پس بیش از 10 تا 20 درجه مانیتور به عقب خم نشه. گرد و غباری که در واقع روی صفحه مانیتور هستش، اینها هم از وضوح و شفافیت تصویر کم میکنه که میتونیم اینها رو بعض وقتای تلخ مانندهایی هستش که روی در واقع صفحه مانیتور میذارن تا این گرد و غبار رو حذف بکنن، یا اینکه نامرتب میتونیم گرد و غبار رو از روی صفحه مانیتور با یک دستمال مرطوبی حذف بکنیم.
آگاهی من و تو سلامتی منو تو رو تضمین میکنه. نسبت به سلامتیمون کوشا باشیم.
بهترم شدن لامیزن نوات لیو قردبیل رادیو سنان ادامه برنامه لرده و ایشغنده اون محل برنامه نید بازپخش نشستنده.
گجنین سسی sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr. Ayşe onda.
Ben seni gördüm Ayşe onda. Gönlümü verdim Ayşe onda. Yine gel bize.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزلیهلر خالقی تایسز پروردگارن گزل آدینان که آدی باشلانشلار زینتی و یادی یورهلر توختخلیقی دی. عزیز و حرمتلی اشیدنلر سلام. Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan eşidirsiniz dostlar. Bu bərnaməni eyni zamanda digital girəndələrdə radio nəma tərqinəndə eşidə bilərsiniz. Dostlar, bu gecəki bərnamədə çalışacaq İranımızın müqəddəs və ucaman hünərindən danışaq ki, difai müqəddəs əsərlərində zirvəsinə çatdı. Difai müqəddəs hünəri ki, İran ölkəsinin həmasəli cəmaətinin qəhrəmanlığın rivayətidir. Əlbəttə ki, söz bu ərsədə çoxdur və biz bu gecə çalışacaq teatr hünərinin difai müqəddəsdən aldığı əsərlərdən söz açaq. Bu xüsusda qirami karşınasımız da bizimlə həmrahlıq eləyəcəklər. Şeir və musiqi bəxşi də bərnamənin ayrılmaz bəxşilərindəndir ki, yerican təqdim olacaq huzuruza. Siz gerami dostlarda eləyə bilərsiniz bu xüsusda və bərnamə barəsində nəzər və pişnahatlarınızı 33819000 nümrəli telefon ya da 30452 pəyam nümrəmizə göndərəsiniz. Əziz dostlar, ki Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini intixab eləyibsiz eşitmək üçün. Biz həmkarlarla birlikdə iftixarla bir saat xidmətinizdə olacaq ta bu bərnaməni huzurunuza təqdim eləyək və ümidimiz var siz də bir saat müddətində bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz axıra kimin. Məhzərz ərz elədim bu axşam difai müqəddəs xüsusunda təsir qoyduğu hünərlərdən teatr hünərinin barəsində müfəssəl söhbətlərimiz olacaq. Bərnamənin əvvəl dəqiqələrin mövzu bəhsimizə varid olmamışdan qabaq yaraşdırıyıq bir gözəl اثر بی موسیقی اثر نه هنر علمز عنوان بی اثر آقای محمد تقیزادن سسینن تقدیم علی خدمت زن
Yazılıp da yürekler de kalıp dönsene
هنر علمز عنوانلی ماهنه خدمت از تقدیم آلدی آقای محمد تقیزادنین سسینن آی شغنده برنامه سنده اردبیل رادیو سنشیده ایسیز دوستلار خدمت از دولت یخ موضوعمز خصوص دولان بحثلرن نزه که مزرزه یتردیم دفاع مقدسین هنر زمینه سنده هنر ساحه سنده قویدوغی تأثیرلر مختلف شاخلره قویدوغی تأثیرلر اختصاص شکلده بو اخشام تئاتر هنرنده دفاع مقدسین اثری نزه اولوبدی و نزه اولمالدی بلاره دانشاد یخ خدمت ازده مقدس دفاع سبب oldi ایران جماعتی کیچیک بیوک جوان کجا خانملار آقالار ایاغا گالخالار تا آبا و اجدا ترپاقمزدان دفاع الیالر عشق، ایسار، هماسه و قهرمانلیق هر گرده اولسا اولاری روایت الیان هنرمندلر ده وار کی گردوهلرین گرمیانلرین قلاغنا چاتدرسنلر Necə ki, şairlərimiz, yazıçılarımız və nəqqatlarımız ötmüş illərdə bu vəzifəni öhdüyə alıb, vəzifələrinə əməl eləyiblər. Amma indi vəsilələr fərqlidirlər. Yəni, texnoloji, səs, təsvir və hünər dünyasını ələ alıb və təkcə kitab və şer niyazlara cavab verə bilmək. دفاع مقدسین تعریفی دفاع مقدس هنرنین تعریفی چون بیزه بیوک کمهچی اولا بیلر اگر دفاع مقدسی ساده بی حادثه ساناخ که محدود بی زمانده اتفاق دوشتی بو واقعنین هنرین ده محدود گرمالیوک اما حقیقت ده دفاع مقدسین باشلانشی کچن دهلر و حتی کچن قرنلره محدود اولمی بلكا بو تورپاقدا لاب اول زمانلاردان ایران مردمی غیرت، هماسه و قهرمانلیقنان بویاتیب اجین اولوبلار. پس بله بی دفاع مقدسین هنری در ریشلیدی و کوکون آنالارین لایلالارینان اختارماق اولار. Thank you. Gürəmi dostlar, mövzumuz xüsusda olan bəhsləri möhtərəm karşınasımızla birlikdə qabağa aparacaq, zəhmət vermişik. Gürəmi hünərməndə, Ərdəbilli əziz hünərməndə, cənab ağay Seyyid Rəzi Məhmudi Fəxrabadi lütf eləyiblər, bizlə həm söhbət olacaqlar. Ağay Fəxrabadi karşınas ərşəd nəmayişdilər və kargərdandılar, nəmayişnamə nivistdilər. Müxtəlif işlər görüblər huzəyi asar defa-i müqəddəsdə, mütəəddid cəşmarələrdə çox müvəffəq huzurları olub, mütəbər caizələr kəsb eləyiblər və demək olar huzəyi teatr defa-i müqəddəsin şinaxta şudə və şahıs hünərməndilərindən biridilər. Lütf eləyiblər bu axşam xidmətlərində olacaq. Ağay Məhmudi, salam arz edirəm xidmət sizə.
سلام علیکم جناب آقای ملکی عزیز هنرمند و عزیز دوستمون سلام از این خدمت را تمام
ارادتمند
بو برنامه را زحمت تشیلر و همچنین از ادب و احترام بارم ده عزیز
Yaşıyasız. Cənab ağay Məhmudi, şəhri vəranının axırlarına yoxunlaşıyor. Difa-i müqəddəs dövranının salgərdi yetişey və müxtəlif bəhslər təbiidir bu məhdudədə, bu günlərdə ittifaq düşəcək müxtəlif bərnamələrdə. Biz məmulən çarşəmbələr hünər zəminəsində, ay işığında bərnaməsində danışıq. Hər şaxəyə hünər ki, bə hər hal hamı üçün ümumi şəkildə cəzzabdir, bir zəminədə hər həftə danışıq. Bu həftə mövzumuz teatr defa-i müqəddəsdir. Biz qəblən də ayrı zamanlarda xidmətinizdə olmuşuq, kolli şəkildə teatr xüsusunda söhbət eləmişik. Amma teatr defa-i müqəddəs özünə görə bir möhkəm kökü var, rişəsi var əlan bugünkü gündə. Bərhal özünə görə bir şaxəyi əslidir və çox mühüm caygahı var və cənabız bu əman bu hozənin fəallarından biri ki, müxtəlif cəşmarələrdə olubsuz, müxtəlif işlər kargərdanı eləyibsiz defa-i müqəddəs zəminəsində. O cəhətdən xidmətinizə yetişmişik. Məhəbbət buyurun, lap əvvəldə bir kolli fəza, kolli ittilaat bizə iraə buyurun. Bu zəminədə ki, defa-i müqəddəs teatr defa-i müqəddəs nə zamandan əyaq tutdu, hansı zərurətlər